اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را پیشکش می‌داریم. پارلمان ایران میگوید توافقنامه بازرسی موقت با اداره بین المللی انرژی اتمی غیر قانونی است و عملی شدن آن را مورد تردید قرار می‌دهد. همچنان خروج برتانیا از اتحادیه اروپا اکثر صنایع به خصوص صنعت ماهیگیری آن کشور را ضربه زده است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. آیت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان می گویند که دوره دوم گفتگوهای صلح میان دو طرف در دوحه پایتخت قطر اثر گرفته شده است. فاروق مجروع عضو آیت مذاکره کننده حکومت افغانستان نوقت دوشنبه گفت که رئیسان و برخی از اعضای آیت‌های دو طرف با هم دیدار کرده و در این نشست روی آجنده مذاکرات بین الافغانی صحبت شده است.
و قرار بر این هست که از فردا تیم‌های تماس مطابق با آجنده از قبل تعیین شده روی جزئیات آجنده کار بکنند و مذاکرات به شکل نرمال و دوامدار ادامه پیدا بکنند.
نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در صفحه تویتر خود نوشته است که دیدار رئیسان و اعضای آیت‌های دو طرف در یک فضای مثبت و سازنده صورت گرفته است. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان پس از 3 هفته وقفه به تاریخ 2 جنوری میان آیت‌های حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر آغاز شد. اما این گفتگوها پس از 1 دیدار و بحث روی آجنده میان آیت‌های مذاکره کننده دو طرف متوقف شد و مقام‌های حکومت افغانستان گروه طالبان را به عدم پابندی به ادامه این مذاکرات متهم کردند، ادعایی که از سوی گروه طالبان رد شده است. دفتر آیت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز شنبه گفت که در جریان جنگ‌های سال 2020 میلادی در آن کشور 3035 غیرنظامی کشته شده است و 5785 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از عفیز آصفی میشنوید.
یونما با نشر گزارش تازه گفته است که خشونت‌ها به ویژه ترورهای هدفمند مخالفان مسلح دولت، ماین‌های جاسازی شده طالبان، حملات هوایی نظامیان افغانستان و درگیری‌ها در سراسر آن کشور با آغاز مذاکرات صلح رو به افزایش بوده است. در گزارش آمده است که مذاکرات صلح افغانستان که در 12 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی در دوحه آغاز شد، نه تنها تا حالا نتوانسته که از میزان آسیب‌ها به غیر نظامیان بکاهد، بلکه منجر به افزایش آن شده است. در گزارش گفته شده، یافته‌های یونما نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در 3 ماه آخر سال 2020 در مقایسه با عین مدت در سال 2019 45% افزایش یافته. کامل اصلی آن استفاده از مواد منفلقه تعبیه شده و قتل‌های هدفمند می باشد. دیبیرا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، گفته است که سال 2020 می توانست سال صلح در افغانستان باشد، اما هزاران غیر نظامی افغان در نتیجه درگیری‌ها، حملات و انفجارها جان باختند. خانم لاینز گفته است در نهایت بهترین را برای محافظت از افراد ملکی برقراری آتش بس بشر دوستانه می باشد. ملل متحد مخالفان مسلح دولت افغانستان را در قبال کشته شدن 1885 غیر نظامی و جراحت 3574 نفر دیگر مسئول دانسته است. از میان 62% تلفاتی که به مخالفان مسلح دولت نسبت داده شده، مسئول 46% آن طالبان و مسئول 8% دیگر آن گروه دولت اسلامی شاخه خراسان خوانده شده است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک تحقیق کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در سال 1399 خورشیدی خشونت‌های روانی، اقتصادی، فیزیکی، جنسی و سایر موارد در برابر کودکان در آن کشور افزایش یافته است. نتایج این تحقیق که بر اساس بررسی وضعیت حقوق بشری 3807 پسر و 1509 دختر تهیه شده روز سه‌شنبه نشر شد. بر اساس یافته های این تحقیق در سال 1399 خورشیدی 628 کودک قربانی خشونت های روانی، 606 کودک قربانی خشونت های فیزیکی، 44 کودک قربانی خشونت‌های اقتصادی، 34 کودک قربانی خشونت‌های جنسی شدند و 79 کودک دیگر از سایر انواع خشونت رنج بردند که شامل خشونت‌های لفظی، روانی، فیزیکی، اقتصادی و جنسی نیست. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که در سال 1399 خورشیدی ده ها کودک در منازعه مسلحانه درگیر بودند، به گونه‌ای که 20 کودک در صفوف نیروهای امنیتی و 96 کودک در صفوف گروه‌های مسلح مخالف دولت فعالیت داشتند و افزون بر این کودکان درگیر منازعه 13 کودک دیگر در پایگاه‌های نظامی و پوسته‌های مخالفین دولت افغانستان مصروف کار بودند. در میان این قربانیان خشونت 948 پسر و 443 دختر شامل بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز سه‌شنبه گفت که تهران قانونی را که اخیراً از سوی پارلمان آن کشور مبنی بر جلوگیری از بررسی مفتشین ملل متحد از تأسیسات هسته‌ای ایران تصویب شد عملی می‌کند. آقای ظریف امروز به خبرنگاران گفت که تهران آنچه در مورد مفتشین ملل متحد گفته است عمل می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده صبح سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی سی از طریق ویدیو کنفرانس با جاستین ترودو صدر اعظم کانادا صحبت کرد. این نخستین ملاقات دو جانبه رهبران دو کشور پس از رسیدن آقای بایدن به قصر سفید است. یک مقام اداره رئیس جمهور بایدن که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگاران گفته است که رهبران دو کشور در مورد چین، تغییر اقلیم و سایر مسائل جهانی بحث و گفتگو کردند. این مقام آمریکایی همچنین گفته است که ایالات متحده و کانادا مایلند تا در مورد تهدیدهای ناشی از تغییر اقلیم، ویروس کرونا و همچنان تهدیدهای چین، ایران، کره شمالی و روسیه بحث و گفتگو کنند. به گفته این مقام ایالات متحده، رهبران دو کشور تلاش می‌کنند تا روابط میان دو کشور که در جریان 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ برهم خورده بود، دوباره بهبود یابد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر یادبود از 500,000 قربانی بیماری کووید 19 در آمریکا در مراسمی که در قصر سفید برگزار شده بود شرکت کرده و برای قربانیان این همگیری سوگواری کرد. شام دوشنبه 22 ماه فوریه به یادبود از 500,000 قربانی بیماری کووید 19 در ایالات متحده 500 شمع در محوطه جنوبی قصر سفید افروخته شد. در این مراسم جل بایدن، بانوی نخست کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور و همسرش داگ هاموف نیز شرکت داشتند. با آن هم این مقام ارشد ایران گفت که تهران در حال بررسی است که آیا با مقام‌های آمریکایی در مورد توافق برجام گفتگو کنند یا خیر. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که آماده است تا بر توافق برجام برگردد تا از این طریق تهران اجگاه به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکند. جوزف بورل رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه از چین خواست تا به میشل بچله رئیس حقوق بشر ملل متحد اجازه دهد تا به منطقه شینجیانگ آن کشور سفر کند و در مورد اتهام‌های سوء رفتار در مقابل مسلمانان اویغور و مردم تبت تحقیق کند. آقای بورل در جریان سخنرانی در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد که در ژنو برگزار شده است یک بار دیگر از چین خواست تا به ناظران مستقل به شمول میشل بچله اجازه وقوعی بدهد تا در مورد اتهامات سوء رفتار در مورد اقلیت مسلمان اویغور تحقیق کنند و یافته های خود را به صورت غیر جانبدارانه و شفاف نشر کنند. تخمین می شود که بیش از 1,000,000 مسلمان اویغور در بازداشتگاه های کار اجباری در منطقه شینجیانگ چین نگهداری می شوند. گروه های مدافع جوزف بورل رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه سرکوب معترضان را در روسیه محکوم کرد. مقام های امنیتی روسیه در اوسط ماه جنوری سال روان میلادی صدها معترض را که به خاطر رهایی الکسی ناولانی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین دست به مظاهرات گسترده زدند دستگیر و زندانی کردند. آقای بورل در جریان سخنرانی در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد که در ژنو برگزار شده است همچنین یک بار دیگر خواهان برگشت حکومت مشروع ملکی در میانمار شد و تاکید کرد که دموکراسی در آن کشور باید اعاده شود. نظامیان میانمار به تاریخ اول فوریه سال روان میلادی رهبران حزب حاکم آن کشور را توقیف کردند و ادعا کردند که حزب حاکم آن کشور به اتهامات تقلب انتخابات نوامبر سال گذشته رسیدگی نکرده است. پلیس گرجستان امروز شنبه به مقر اصلی حزب مخالف آن کشور هجوم برد و نیکا ملیا رهبر حزب مخالف آن کشور را دستگیر کرد. مقام های گرجستان میلیا رهبر حزب حرکت متحد ملی آن کشور را به سازماندهی خشونت دست جمعی در جریان اعتراضات ضد حکومتی سال 2019 میلادی متهم کرده است. آقای میلیا گفته است که این اتهام جنبه سیاسی دارد. در واکنش به دستگیری رهبر حزب مخالف گرجستان، سفارت ایالات متحده مقیم آن کشور نگرانی خود را در مورد توقیف آقای میلیا بیان کرده است. سفارت امریکا مقیم تبلیسی با نشر اعلامیه گفته است که این عمل کرده حکومت گرجستان یک عقب‌گرد برای روند دموکراسی آن کشور است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی گرجستان که در اکتبر سال گذشته برگزار شد، این کشور شاهد اعتراضات گسترده مردمی بوده است. حزب مخالف حکومت ادعا کرده است که در انتخابات آن کشور تقلب صورت گرفته است، ادعایی که از سوی حزب رویایی گرجستان رد شده است. در پاسخ به مرگ دو معترض مسلمت آمیز در میانمار، وزارت خزانه ایالات متحده تعزیرات را بر دو مقام دیگر آن کشور وضع کرد. وزارت خزانه ایالات متحده با نشر اعلامیه همچنین از نظامیان میانمار خواسته است تا با پذیرفتن حکومت انتخاباتی آن کشور دموکراسی را در آن کشور اعاده کنند، در غیر آن با اقدامات بیشتر آمریکا مواجه خواهند شد. جزئیات از سحر عظیمی.
این تعزیرات که ناوقت دوشنبه شب اعلام شد، مومنت و ماونج مونچکیاف دو مقام ارشد میانمار را هدف قرار داده است. در اعلامیه وزارت خزانه آمریکا همچنین آمده است که ایالات متحده با همه شرکای بین‌المللی خود در منطقه و جهان یک جا کار خواهد کرد تا نظامیان میانمار را وادارد از خشونت بر ضد معترضان مسالمت‌آمیز دست بکشند و دموکراسی و حاکمیت قانون را در آن کشور اعاده کنند و رهبران غیر نظامی را که در توقیف قرار دارند و شمول آن سان سوچی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی را به صورت فوری از قید آزاد کنند. وزارت خزانه ایالات متحده تا حال بر 10 مقام کنونی و پیشین نظامی میانمار تعزیرات را وضع کردند. فعالان حقوق سیاسی و مدنی گزارش دادند که قوای امنیتی آن کشور تا حال موجب کشته شدن 3 معترض در آن کشور شدند و تا حال کم از کم 640 معترض را دستگیر و توقیف کردند.
حکومت فرانسه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که از این پس محصولات قاعدگی یا وسایل بهداشت عادت ماوار به گونه رایگان در دسترس دختران دانشجو قرار خواهد گرفت. فدریک ویدل، وزیر تحصیلات عالی فرانسه گفته است که تا چند هفته آینده دستگاه‌های هاوی، تامپون، دستمال‌های پاک بهداشتی و سایر محصولات قاعدگی در خوابگاه‌های دانشجویان و مراکز صحی پاندون‌ها نصب خواهد شد. خانم ویدل گفت که حکومت در نظر دارد تا آغاز سال جدید تعلیمی که در ماه سپتامبر 2021 میلادی آغاز می شود، وسایل محافظت و بهداشت قاعدگی را برای تمام زنان و دختران دانشجو و کارمندان در نهادهای آموزشی رایگان بسازد. اسکاتلند در ماه نوامبر سال گذشته نخستین کشور جهان بود که وسایل بهداشت قاعدگی را برای همه رایگان ساخت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت دفاع افغانستان میگوید که سال گذشته از چندین لحاظ مانند بیماری ویروس کرونا، افزایش حملات تهاجمی طالبان، رهایی زندانیان طالب، خروج و کاهش نیروهای بین المللی برای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان پرچالش بوده و از لحاظ روانی نیز بالای نیروهای امنیتی فشار وارد کرده است. خبرنگار ما عبدالحی ورشان چنین گزارش می دهد.
شاه محمود میاخیل، معاون اول وزارت دفاع ملی افغانستان، بروز سه‌شنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت در کابل گفت که سال پار یا سال 2020 میلادی از چندین رهگذر برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پرچالش بود که به تفیل مدیریت و رهبری خوب و برنامه ریزی های مناسب نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توانستند از این چالش ها پیروز بدر شوند و دشمن نتوانست ساحه یا مناطقی را از نیروهای امنیتی تصرف کند. آقای میاخیل فهرستی طویل از چالش ها را برشمرده گفت که در سال 2020 میلادی در کنار معضله شیوع ویروس کرونا در مسئله صلح و جنگ، رهایی دو مرتبه زندانیان، یکی به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، ثانیاً آزادی تعداد چشمگیری زندانیان طالبان و برگشت آنان دوباره به میدان جنگ سبب شد که مخالفان میزان خشونت را افزایش بدهند که در مسا مسائل امنیتی و دفاعی تاثیرگذار بوده است.
در سال گذشته مخالفان به خشونت‌های خود ادامه دادند و در 132 ولسوالی در 7 ولایت حملات تهاجمی انجام دادند، مگر به اهداف خود نرسیدند.
سرپرست وزارت دفاع ملی اشاره به مسئله کاهش نیروهای بین‌المللی به خصوص ایالات متحده گفت که تخلیه بیسای قوای خارجی، میدان‌های هوایی و حفاظت آن توسط نیروهای دفاعی کشور فشارهای روانی بالای نیروهای دفاعی و امنیتی داشته است که قوت‌های دفاعی افغانستان به وجه احسن از عهده آن بیرون شدند و حالا 97% عملیات‌ها را مستقلانه انجام می‌دهند. معاون اول وزارت دفاع در پیوند به تلفات در سال گذشته گفت
تقریبا اطل زر دخمن بشاید پر یوکال که وجه شوی بیاغر.
ارقام ما نشان می دهد که حدود 18,000 دشمن در سال گذشته کشته شدند، 10,000 نفر زخمی شدند و 2,259 تن اسیر شدند.
آقای میاخیل از ارائه ارقام دقیق تلفات نیروهای دفاعی کشور خودداری نموده گفت
ارقام بعضی چیزها رو ما داده نمیتونیم، اما تلفات دشمن از ما کده 3-4 چند اضافه است. اما قدر گفتم میتونم بخشید.
و ما کارشناسان و مسائل دفاعی و امنیتی با این عقیدند که وزارت دفاع افغانستان علاوه بر مشکلات یاد شده با مشکلات عدیده دیگر چون مشکلات ساختاری در داخل نظام و رهبری هم مواجه است که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را برغم داشتن مورال بلند و روحیه وطن دوستی در برابر نیروهای پراگنده طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی زمینگیر کرده است. جاوید کوهستانی آگاه به مسائل امنیتی و استخباراتی در مورد چنین گفت:
وزارت دفاع با چالش‌های متعددی واقعاً دست و پنجه نرم می‌کنه، از جمله چالش مدیریتی که یکی از مشکلات کلان در سطح رهبری مدیریت وزارت دفاع است، فساد وجود داره، مشکلات در ساختار پرسنل و تشکیلات و کاهش پرسنل دارند، همچنان که در جریان فعالیت‌های ماربوی هم دچار مشکلاتی بودند، یعنی عملیات دشمن وسیع بوده در سال قبلی، اما تانستن در مجموع کردی افغانستان این چالش‌ها در سال گذشته پشت سر بگذارند.
با باور این کارشناسان وزارت دفاع و در کل نیروهای دفاعی و امنیتی کشور یک فرصت کلان دیگر را در سال گذشته زمانی ضایع کردند که گروه‌های طالبان در جریان مذاکرات دوحه مطابق توافقنامه با امریکایی ها در کلانشهرهای افغانستان حمله نمی کردند. باید در این فرصت به مشکلات خود رسیدگی می کردند که نکردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
افغانستان اولین واکسیناسیون کووید 19 را از روز سه‌شنبه آغاز کرد. در این دور نیروهای امنیتی، کارمندان صحی و خبرنگاران یک دوز را دریافت خواهند نمود. بر اساس ارقام ارائه شده از جانب سازمان جهانی صحت، تا حال بیش از 212 میلیون دوز واکسین کووید 19 در حداقل 108 کشور و قلمرو در سراسر جهان تطبیق شده است. گزارش آژانس رویترز را از ژیلاس هم ایمی شنوید.
افغانستان در اوایل ماه جاری فوریه 500,000 دوز واکسین آسترازنکا را از مؤسسه سیروم هند یا SII که در حال تولید واکسین برای کشورهای کم درآمد و متوسط است دریافت کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسمی که به مناسبت آغاز اولین واکسیناسیون در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود، از همه سکتورها و مردم افغانستان خواست تا برای تجزیه عادلانه واکسین همکاری کنند.
و امروز این واکسین اول بر شما یک علامه تعهد ملت و دولت و احترام عمیق جامعه بر شماست. در این مرحله از تمام اقشار افغانستان خواسته مییز که نظام مره بر توزیع عادلانه که وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد کرده همراهش همکاری کن.
رئیس جمهور افغانستان گفت که تا اکنون خطر کووید 19 در این کشور برطرف نشده و انواع جدید این ویروس در حال شیوع است. او از شهروندان افغانستان خواست که ویروس کرونا را جدی بگیرند. در این مراسم وحید مجروح سرپرست وزارت صحت گفت که واکسین ها برای 250,000 نفر بیشتر از بخش های امنیتی، صحی، آموزشی و رسانه‌ای تهیه می شود. آقای مجروح قبلا در مراسم تسلیمی واکسین ها گفته بود که تطبیق واکسین بر اساس دستورالعمل های سازمان جهانی صحت عملی خواهد شد.
بر اساس پلان ملی واکسیناسیون 60% از جمعیت افغانستان تحت پوشش واکسین قرار خواهند گرفت. این روند با صورت تدریجی و با همکاری USAID، بانک جهانی، اتحادیه اروپایی و دیگر شرکای ما تطبیق خواهد شد.
مقامات سی افغانستان گفتند که برنامه بین المللی کوواکس که هدف آن بهبود دسترسی به واکسین کووید 19 برای کشورهایی در حال توسعه است، واکسین هایی را برای پوشش 20% از جمعیت افغانستان فراهم می کند. بر اساس آخرین معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، از آغاز شیوع کرونا وایرس تا اکنون 55,646 نفر به این وایرس مبتلا شدند. این وزارت همچنان گفته است که از این میان 2,435 بیمار جان باختند و حدود 49,000 نفر دیگر دوباره سلامتی ایشان را به دست آوردند. اما کارشناسان میگویند به دلیل آزمایش کم و دسترسی محدود به امکانات سی‌ای در این کشور جنگ زده، موارد به میزان قابل توجه کم گزارش می شود.
هرود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مری گارلن قاضی پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و پست لوی سارنوالی این کشور که در رأس وزارت عدلیه ایالات متحده نیز قرار خواهد گرفت، روز دوشنبه با قانونگذاران امریکایی گفت تحقیقات در مورد اختشاش روز ششم ماه جنوری در ساختمان کانگرس ایالات متحده در اولویت کاریش قرار خواهد داشت. این گزارش را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
یک آزمون با طیف بی پیشینه. نامزد پست ارشدترین مقام تطبیق قانون در ایالات متحده تعهد می کند که تحقیقات گسترده ای را در بخش دلایل بنیادی اختشاش و هرج و مرج ششم جنوری انجام می دهد.
I think this was the most
فکر میکنم اختشاش ششم ماه جنوری شنیترین حمله بر روند دموکراتیک بود که من شاهد آن بودم و رویداد بود که هرگز انتظار نداشتم در طول عمرم اتفاق بیفتد.
وزارت عدلیه ایالات متحده از قبل صدها تن را به خاطر نقششان در آن رویداد تحت پیگرد قانونی قرار داده است. شلدن وایت هاوس عضو دموکرات مجلس سنا از گارلند پرسید که آیا روی صنف بندی وسیع‌تر افراد جهت پیگرد قانونی غور خواهد کرد یا خیر؟ یک صنف بندی و تعریفی که به گونه بالقوه ممکن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را نیز شامل شود.
این که شما تحقیق درباره تمویل کنندگان، سازمان دهندگان، هماهنگ کنندگان و همکاران و حامیان را که روز ششم ماه جنوری در ساختمان کانگرس حاضر نبودند رد نخواهید کرد.
We begin with the people on the ground and we work our
کارمان را با افرادی که در رویداد حاضر بودند آغاز میکنیم و به طرف مورهای پیش خواهیم رفت که در آن رویداد بیشتر دخیل بودند و ما آن سرنخ‌ها را تعقیب خواهیم کرد به هر جایی که ما را بکشاند. این وظیفه یک سارنوال است.
مری گارلند قاضی مجرب آمریکایی در سال 2016 توسط باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور برای یک پست خالی در محکمه عالی آمریکا پیشنهاد شده بود. مجلس سنای به رهبری جمهوری خواهان به خاطر انتخابات ریاست جمهوری 2016 نامزدی وی را مانع شدند. اکنون قرار است که مری گارلند به جای لوی سارنوال حکومت رئیس جمهور ترامپ گماشته شود، کسی که قهر دموکرات ها را به خاطر نحوه کاریش در آن سمت برانگیخته بود. دیک دوربن سناتور دموکرات آمریکایی میگوید
Under Attorney General Sessions and his successor Bill Barr.
در زمان سشن، لوی سارنوال پیشین امریکا و بیل بار جاگزین وی وزارت عدلیه دقیقاً یک بازوی قصر سفید شده بود، متحد با پیشبرد منافع و خواستهای رئیس جمهور، خانواده وی و متحدین سیاسیش بود.
اما سناتوران جمهوری خواه چون تد کروز استدلال میکنند که این یک مشکل در زمان حکومت بر رهبری باراک اوباما نیز بود.
The Department of Justice was politicized.
وزارت عدلیه به گونه سیاسی و مجهز شده بود که مستقیما در مغایرت با سنت این وزارت در یک قرن اخیر بود. همانا یک وزارت غیر سیاسی و نه به عنوان یک ابزار حزبی جهت هدف قرار دادن مخالفان سیاسی تان.
گارلند به سناتوران گفت که او این پست را به مثابه یک موقف سیاسی نمی نگرد.
من وکیل مدافع رئیس جمهور نیستم. وکیل مدافع ایالات متحده هستم و هرچی در قدرت داشته باشم انجام خواهم داد. کاری را که باور دارم قابل توجه است. تا مانع تلاش های هر فردی شوم که بخواهد پیگرد قانونی و یا تحقیقات را حزبی و یا به هر نوع سیاسی سازد.
انتظار می رود در اول هفته آینده مجلس سنا گارلند را در پست لوزارانوال ایالات متحده تایید کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
پارلمان ایران میگوید توافقنامه بازرسی موقت با اداره بین المللی انرژی اتمی که روز یکشنبه انجام شد غیر قانونی است و عملی شدن آن را مورد تردید قرار می‌دهد. این توافقنامه سه ماهه امکان ادامه بازرسی های محدود از تأسیسات هسته ای ایران را فراهم می کند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
به نظر می رسد پارلمان ایران توافقنامه بازرسی هسته ای موقت را که در آخر هفته انجام شد در بلا تکلیفی قرار داد و گفت که حکومت حسن روحانی رئیس جمهور از اختیارات خود فراتر رفت. هنوز مشخص نیست که آیا شورای خبرگان کشور داور یا میانجی نهایی در چنین موارد توافقنامه را لغو خواهد کرد یا نه. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان در توییت اعلام کرد که معامله موقت بازرسی که توسط رافائل ماریانو گروسی رئیس اداره انرژی اتمی بین المللی و علی اکبر صالحی رئیس برنامه هسته‌ای ایران انجام شد نیاز به تصویب پارلمان دارد و به همین ترتیب قابل اجرا نیست. گروسی رئیس اداره انرژی اتمی بین المللی روز یکشنبه در تهران به خبرنگاران گفت که توافق موقت اقدام جهت جلوگیری از سقوط کامل توافقنامه بازرسی هسته‌ای بود. آقای ماریانو گروسی می گوید
We confirmed that Iran will continue to implement
ما تایید کردیم که ایران به اجرای توافقنامه جامع بدون هیچ محدودیت ادامه خواهد داد، همانطوری که تاکنون این کار را انجام دادند. امید من این است که ما بتوانیم شرایط را که بسیار ناپایدار بود مستحکم و پایدار بسازیم و میتوانیم از مسیری که در آن کورکورانه حرکت میکردیم جلوگیری کنیم.
سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که توافق موقت محدود است و قوانین ایران را نقض نمی کند. وی می گوید این معامله مطابق با قوانین و مقررات پارلمان است. کامره های داخل تأسیسات هسته‌ای برای 3 ماه آینده به کار خود ادامه می دهند. اما ویدیو یا فیلم آن فوراً در اختیار اداره انرژی اتمی قرار نمی گیرد. در همین حال جوریو بورل دیپلمات ارشد اروپا روز دوشنبه گفت که گفتگوها در بروکسل میان وزرای خارجه اتحادیه اروپا و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ادامه دارد. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران به صدای امریکا گفت که جناح تندرو ایران برای کسب امتیاز در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ماه جون مشروعیت توافق موقت را زیر سوال می برد. او می گوید جناح تندرو واقعا نمی خواهد امریکا در 3 ماه آینده تحریم های اقتصادی علیه تهران را لغو کند، زیرا آنها می ترسند این امر به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات کمک کند. آنها ترجیح می دهند مردم از لحاظ اقتصادی رنج ببرند تا بتوانند در قدرت بمانند. خطار ابو دیاب استاد علوم سیاسی در پوهنتون پاریس گفت که او معتقد است آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران تلاش می‌کند تا از آنچه که وی به عنوان ضعف دولت بایدن تصور می‌کند در حال بهره ببرد که آن اداره تلاش می‌کند تا از شکست کامل توافق هسته‌ای سال 2015 جلوگیری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 از این توافق کنارگیری کرد و گفت که این توافقنامه به حد کافی جدی نبود. از سال 2019 تهران برای تلافی جویی از محدوده توافق هسته‌ای فراتر رفته است. ایران برنامه هسته‌ای خود را برای اهداف صلح‌آمیز.
شنونده های گرامی، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما شما می توانید چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا را روی همین موج دنبال نمایید. با ما باشید.